و این بیخیل عظیم بیکاران و این گریز استعدادها از ایران و این همتای استعدادهایی که در خود رژیم میتوانستن تصدی کنن لااقل اگر نه رشد کامل رو به قول این آقایان اصلاح طلبان جلوگیری از خراب شدن بیشتر رو، اینا همه قربانی شدن تا این سپاه این موقعیت رو پیدا کنه. این قضیه چرم حفاد است در شاهنامه، از این جهت گفتم این درس تاریخه.
بله،
هموطنان ما نخواستن از تاریخ خودشون عبرت بگیرن، دلان اینها همون زمان توجیه داده شد، هشدار داده شد، خود نشیدن. وقتی شما آمدید هر چه هست ریختید برای اینکه سپاه بشود نیروی اول، 8 سال جنگ لازم شد ادامه پیدا کنه، هستش هم یادمون رفت بگید یک ارتشی که ما لازم میتونستیم یک ارتش قوی نیرومند داشته باشیم، او هم قربانی شده. و به جای همه اونا، یعنی همه اینا که قربانی شده، به کام اون کرم ریخته شده و حالا شده یک غول عجیبی. من به شما افراد سپاه پاسداران هشدار میدهم، شما یک دور برگردید اون شاهنامه و کرم عباد رو بخونید، ببینید چجوری از بین رفت. این سپاه هم محکوم به از بین رفتن است. حالا غیر از اون کرم عباد در شاهنامه، تاریخ را بخوانید، چند نمونه تاریخی عرض میکنم برای شما. عباسیان خب چگونه سر کار آمدن و چنی با چه نیروهایی رو عرض کنم که اینها جای خود چگونه از بین رفتن شد. این عباسیان به تدریج یک گشون تشکیل دادن، بخواستن خودشون رو از اون وابستگی های با اون نیروهایی که موجود عباسیان بودن رها کنن، که این شد گشون ترکان. سرانجام دستگاه عباسی شد بازیچه همینطور قشون ترکان. به همونطور که میدانیم خلافت عباسی از میان رفت با حمله هلاکوخان مغول به بغداد و این ماجرای ارز کنم نمت مال کردن هم برمیگرده به این تاریخ.
بله.
به لحاظ این که وقتی بغداد رو گرفتن و خلیفه رو عرض کنم که دستگیر کردند و هلاکو دستور خط دورو داد، این اونهایی که میخواستم بلکه این رازش کنن این بساط خلافت ادامه پیدا کنه، گفتم نه نه نکنی این کار بکنید، اگر این خلیفه رو بکشی یک انقلابی میشود در این هستی. به وقتی دیگه زمین در آسمان، آسمان آمد زمین، اصلا همه چی به هم خورد و نیم ترسش کرد. به خواجه نصیر گفت تدلیق چیه اگر این ما بکشیم، نکنی همچه وضعی پیش بیاد. خواجه نصیر تدبیری گفت تدبیری این است که ما این رو نمت مالی بفرمایید بکنن. هر وقت ما دیدیم ها آسان این پیدا شد که آسمان بیا زمین، زمین بره آسمان، دست نگه میداریم و همین کار کرده. حتی در واقع بساط خلافت عباسی برچیده شد از درون، در واقع اصلی بیشتر از اون نمونده بود. حاکمان همون خشون ترکان بودن که بردگان بودن و بعد هم شدن حاکمان. بعد بیام حالا تو تاریخ بخوام طولانی یک به یک موارد رو بیان
جلو
میشه، میگم از صفویان. صفویان خب یه ایلهای با هم متحد شدند و دولت صفوی رو ساختند. بعد به تدریج خصوصا در توسط عباس قشون جدیدی ساخته شد اسمش آسروند. این قشون هم از عوامل سقوط صفویه شد. بعد میاد قاجاریه، نزدیکتر از همه به زبان ما، ناصرالدین شاه قشون قذاب رو ایجاد کرد که رها بود از اون روابط دستگاه سلطنت با ایلهایی که به وجودش آورده بودن. خب کودتا رو بر ضد اون سلسله کی انجام داد؟ همون قشون قذاب و شد سلسله پهلوی. سلسله پهلوی هم انقلاب برانداخت. حالا پس شما درس از تاریخ بگیرید و رضا ندهید یک ملتی قربانی بشود که شما عنوان سپاه، در واقع از نام سپاه سوء استفاده بشود و گروه های مافیایی نظامی مالی بر هست و نیست این ملت مسلط بشوند و اعتبار آبرو و حیثیت برای این ملت در دنیا نگذارند. از جنایت ها که می کنن، از خیانت ها که می کنن، از فساد ها که می کنن. شما چجوری می خواهید تو این دنیا بگی که ما یک ملتی بودیم تاریخمند، فرهنگمند و حالا کارمون رسیده به اینجا که این وضعیتی داریم، یه به مافیاهای نظامی مالی صاحب اختیار دین، فرهنگ، آموزش و پرورش، دانش، مال، نفت، سیاست داخلی، سیاست خارجی، همه چیز دیگر شده. این وضعیت وضعیتی نیست که یک جامعه بتونه نور رو تحمل کنه، ادامه پیدا کنه. از درون هم وضعیتی نیست که قابل توان باشه، برای اینکه تصدی این همه فساد رو بزرگ میکنه، موجب گسستن پیوندها در درون میشود و سقوط. امیدوارم که در سپاه باشن گوشهای شنوا و بشنون این هشدار رو و بیاموزن درس رو از تاریخ. پس کنم به شما اما بحران اتمی.
بله.
خب هایی که در باب در 1 اکتبر در ژنو انجام گرفت. یک نکته جالب از جهت هیئت نمایندگی ایران، یک اطلاعی امروز به من دادن، اونی که میگوید بنابر اون اطلاع یک جوانی در کنار آقای جلیلی در اون بود نشسته بوده و این دوربین تلویزیون هم خودشون زوم کرده بوده روی او.
نالی.
و اون جوان به طور این اطلاع شخصش به اسم آقای باقری و داماد آقای خامنه‌ای. حالا ایشون اونجا نقش چشم و گوش آقای رهبر رو بازی میکرده یا اینجا صرف این که داماد این آقاز و شبکه تارنکبوتی این لازم میاد که اون حتما باید در همچه گفتگوی مهمی شرکت بکنه برای. اما این طرف قد میگوید که در این گفتگوها در 3 زمینه توافق شده. یکی بازرسی از اون تأسیسات قم که آقای البرادعی هم به ایران رفت و تاریخش هم معین شد و 25 اکتبر. دوم این که غنی شده اورانیوم توسط ایران به روسیه داده بشود، اینطور که وزیر خارجه روسیه میگوید، و این در اونجا به متاحت بیشتر شد غنی بشود برای نیروگاه تهران که ایزوتوپ ها رو می سازه برای مصارف پزشکی. اینم تاریخش معین شده در اون 1 اکتبر 18 اکتبر معین شده بود، ولی آقای البرادعی گفته 19 اکتبر در وین گفتگو خواهیم. سومی هم ادامه گفتگو، آقای اوباما هم گفته است که این عرض کنم مثبت بوده، ولی ایران باید که شفاف سازی کنه، اعتماد سازی کنه و بعد همزمان با این آلمان، فرانسه و انگلستان میگویند به این نتیجه رسیدن که اون گزارش امریکا، سازمان های اطلاعاتی امریکا که میگفت عرض کنم به شما ایران از سال 2003 متوقف کرده است برنامه تولید بمب اتمی رو، نه صحیح نیست، هیچ کار توقیف متوقف نکرده، این چه کشور فعلا این را میگوید. نیویورک تایمز میگوید به گزارشی دست یافته که محرمانه است، به گزارش و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه کرده و بنابر اون گزارش ایران معلومات لازم رو برای تولید بمب اتمی حاصل کرده. خب چه نتیجه بگیریم از این اطلاعات؟ چون اطلاعات باید که یک زبانی داشته باشن به ما بگوین خب چه وضعیتی آخه. نتیجه که میگیریم از این گفتگوها و این اطلاعات، یکی این است که وضعیت بعد از 1 اکتبر با وضعیت پیش از 1 اکتبر یکی نیست، یه حالت فروکشی شده در عرض کنم این تنش ها. دو این که غرب، اروپا و امریکا با هم، حالا اونا میگوین که در روس و چین را هم اونجا در 1 اکتبر هم صدا بودیم با هم در گفتگو با ایران، در حال اینها در مجموع یک دومگاهی هم دستشون هست که همین مسئله ادامه فعالیت ایران است، یعنی معناش ایران یعنی رژیم در قلمروی تولید بمب اتمی. در همون حال دو تا سوال عمده است که این رو بعضی مطبوعات معتبر غرب از جمله لومون هم طرح کردن. یکی این که هرگاه غرب بپذیرد که بدون متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم غنی شده ایران توسط روسیه، حالا یا جای دیگری، این تا بیشتر از غنی بشود، معناش اعتراف است به این که ایران میتوانه غنی سازی اورانیوم را ادامه بدهد. در این صورت برد با رژیم میشود. دو این که در صورت که ایران بپذیرد که تعلیق کنه غنی سازی رو، متوقف کنه، در اون صورت ما به ازایی که از غرب انتظار داره و میتوانه به دست بیاره چه میتونه باشه؟ همون بسته پیشنهادی یا پیشتر از اون. بنابراین مسئله برمیگرده به این که در این حالت دوم قلمروی چانه‌زنی تا کجا گسترده است. حالا یک شی هم تر شده و اون این که گفتن که اصل داستان و ماجرا برمیگرده به گفتگو رابطه ایران و امریکا. که این گفتگوها آیا به عادی کردن روابط می انجامه یا نمی انجامه؟ چون اگر نه این گفتگو انجام نشه و اون روابط عادی نشود، این بحران اتمی هم حل نمی گردد. بعضی هم این نظر داده. خب یک سوالی هم از من شده است، از یک هموطنی، اون میگه در این زمینه هاست، آیا به نظر شما در صورت احتمال تحقق سازش میان رژیم کودتایی حاکم بر ایران با دولت امریکا و دنیای غرب چه زیانه ها و یا منافعی برای جنبش سبز و دلمعال برای ملت ایران قابل تصور هست؟ آنها را ذکر کنید و روش های دفاع یا مقابله با آن را بیان کنید. جواب این است که تا این در این سه دهه که گذشته رژیم روابطش با امریکا، خصوصا روابط سازش پنهانی و ستیز علنی کرده. حالا اگر روابط رو عادی بکنه دیگه اون پنهانی از میان برود، رژیم از یک دستاویز بزرگی خود رو محروم میکنه، هم در خود ایران هم در منطقه. این است که من مشکل میبینم با این حاکمیتی که سپاه پیدا کرده بر دولت و اقتصاد، و که در سطح خود رژیم حاضر نیستن بده به سازش و مصالحه و فشار می آورد به آقای خامنه‌ای که مطلقا سازش رو نپذیر. و یه اطلاع دیگه هم می گوید که در سه جزیره سپاه مشغول ساختن استحکامات زیر زمینی است، یعنی که خود رو مثلا برای جنگ آماده رو همچو به اصطلاح رژیمی با این محتوا چگونه حاضر بشود تن بده به عادی کردن رابطه با امریکا، برای اینکه اون از اون به بعد دیگه نمیشه از سرکوب‌ها رو به بهانه امریکا و نمیدونم از طریق اون مأمور CIA که معلوم نیست کیست رو میگوین، نمیتونیم بگیم کیست رو معرفی و اینا اصلا نمیشه کرد، یا به بهانه های دیگه که در طی این سه دهه مردم از داعش آشنا هستن، اینا همه دست میره. در منطقه هم همینطور در خود معامله کنه و رابطه را عادی کنه، چگونه بخواد مثلا که حزب الله نکنه یا عرض کنم حماس نکنه، یا در عراق و افغانستان نکنه. این است که با این ماهیتی که رژیم داره به نظر من بسیار بسیار بعید به نظر میرسد که تن بده به عادی کردن رابطه، مگر اینکه اون علائم مرگی که ما موضوع بحث قرار دادیم، این رژیم رو در واقع اون عوامل مرگ که ما علائمش رو توضیح دادیم، رژیم رو در وضعیتی قرار داده باشد که ناگزیر تن بدهد به عادی کردن رابطه، با توجه به اینکه در واقع رژیم رو خل سلاح میکنند. اما اگر فرض کنیم که معامله به این ترتیب انجام بگیرد که غرب باج بده به این رژیم، بله شما هر کاری میخواهید بکنید بکن، ما هم چشمه ها رو میبندیم، سرکوب خواستی بکن حرفی نداریم، نمیدونم بمب اتم خواستی بساز، در عراق خواستی فتنه کنی بکن، در افغانستان خواستی بکنی بکن، و و و و اون چیزایی که در به این رژیم تا به حال خورده میگیرد و اصلا بیشتر از خورده گرفتن، میگوید که این رژیم عامل همین بازی هاست. بله در این صورت این یک سازشی است به نفع این رژیم و باید دید که غرب چه منفعتی داره در همچه سازشی. این هم به نظر بعید می رسد که غرب سودی در همچه سازشی داشته باشه. زیانش هم عجیمه، برای اینکه اولا رژیم های منطقه رو یک سره از خود می رمانه و دلسرد می کنه، حتی دوچار یک سوء زم شدید می کنه نسبت سیاست امن. و همینطور که اسرائیل هم که در جاش هست و سیاستش معلومه، از لحاظ رابطهش با روس و چین هم به زیان غرب امریکاست، خصوصا